أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سلام عليكم. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إن شاء الله. این سلام ملائکه است وقتی که بهشتیان میخوان ورود پیدا کنند به بهشت. همینجا التماس میکنیم، توسل میگیریم که واقعا لایق بشیم برای شنیدن همچین سلامی، به برکت همه ساعت نورانی که توفیقمون دادن در محضر قرآن و اهل بیت قرار بگیریم و هر لحظه عنایتشون انشاءالله شامل حالمون باشه، بتونیم برسیم به همون چیزی که میخوان ما برسیم و باشیم همونطوری که باید باشیم انشاءالله. سلام علیکم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد
در خدمتتون هستیم با تدبر در زیارت جامعه کبیره. اول یه توضیحی درباره خود تدبر میدیم که چون به نظرم میاد که همه خانم‌ها معنی تدبر رو میدونن و تو دوره‌های تدبر شرکت کردن. کسی هست که اصلا شرکت نکرده باشه تو دوره‌های تدبر؟ خب یه توصیه که داریم همین ابتدای کار، چون زیارت جامعه کبیره زیارتی هست که مفاهیم عمیقن، یعنی هر چقدر ما سطحی توضیح بدیم و عقلمون نرسه که بخوایم بیشتر توضیح بدیم، باز جنس مفاهیم از نوع مفاهیم عمیقه و جوری نیستش که بدون پیش زمینه انسان بتونه بفهمه، خوب بفهمه، عمیق بفهمه و بتونه. حالا بعد دیگه میخواییم به تذکر برسیم دیگه با این تذکر. روی این حساب ما باید چکار کنیم؟ ما باید چه اون خانم هایی که بودن توی کلاس های تدبر، چه اونها که نبودن، حتما لازمش تدبر در قرآن هست، یعنی خصوصا سوره های اعتقادی، سوره های خصوصا سوره های آخر قرآن، یعنی حداقل 20 تا سوره از آخر قرآن، چون مبنای اعتقادی ما رو میسازه و روی اون راه توحید قرار میده فکر و ذهن و اعمال ما رو، حتما 20 تا سوره آخر رو، فایل صوتیش هست تو کانال، اینا رو گوش بدی و همزمان با این کار کار تدبر در قرآن رو داشته باشید حتما. چون ما اگه در کنار این برنامه قرآن رو نداشته باشیم، ممکنه بعضی جاها کم بیاره ذهنمون و نتونه خوب درک بکنه مفاهیم رو. این کار یه کاری هست بعد از تدبر در قرآن. ما اگه بخوایم بگیم از نظر مفهومی، یعنی مفاهیمی مطرح شده توی زیارت جامعه کبیره که اگه اون مبناها نباشه درست فهمیده نمیشه. مشکل اساسی همه مردم هم همین هست که متاسفانه این همه اینجور زیارات خونده میشه ولی اون تأثیری که باید داشته باشه هم از نظر معرفتی هم از نظر عملیاتی توی زندگی در عمل دیده میشه که نداره. خب چرا نداره؟ چون اون معرفت ها دریافت نشده. اون معرفت ها رو الان ما میخواییم دریافت بکنیم که تدبرمون بشه و تدبر ما باید به چی برسونه ما رو؟ به تذکر. اگه به تذکر نرسیم با این تدبر، باز هدف حاصل نشده. درسته برکات خودش رو داره، پاداش خودش رو داره، خدا شکوره، خدا به مثقال ذره پاداش میده، اما ما برای دریافت اون پاداش ها اینجا نیستیم. ما اومدیم اینجا اون معرفتی رو که هر کسی نیاز داره برای رسیدن به خدا پیدا بکنیم انشاءالله با قرار گرفتن در محضر اهل بیتی که اومدن برای اینکه ما رو به خدا برسونن. انشالله این هدف تو این کلاس حاصل بشه. کار دلیه، کار بحث اصلا کلاسیک و تدریس و آموزش و این حرفا نیست اصلا تو بحث زیاد از جامعه کبیره. معلم فقط خود امام هست و همه ما شاگردان این کلاس هستیم، اولین نفر خودم و بعد شما عزیزان. و این کلاس یک کلاسیه که واقعا باید با توسل شروع بشه. توسل نداشته باشیم خیلی شاید راه به جایی نبریم. توسل میگیریم خدمتشون خالصانه و با نهایت اظهار فقر و عجز در پیشگاه افرادی که واقعا هیچی نداریم و باید دستمون رو بگیرن. اول علم طلب میکنیم، اول معرفت طلب میکنیم که انشالله اون علم و معرفت همونطوری که خودشون نهایت علم هستن و نهایت عمل هستن انشالله دست ما رو هم بگیرن و ما با این علم انشالله به اون عمل خالص، به اون عمل امام زمانی، به اون عملی که واقعا هر لحظش تقربه، هر لحظش لذت‌های الهی هست انشالله بتونیم برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این کار نویسندش آقای محمد علیان نظری هستن که از پژوهشگران و مؤسسه تدبرن و انشالله که هر لحظه که میخونیم برسه به ایشون هم برکاتش و خیرات امواتشون بشه. این کار بزرگ، این کار زیبایی که انجام دادن و بانی این عمل خیر و باقیات و صالحات شدن انشالله که همیشه از برکاتش بانی آخرت بهرمند باشه. درباره چیستی تدبر ما چند تا جمله فقط میگیم و رد میشیم، چون نیازی نیست که بیشتر بخوام روی این بحث بمونیم، چون آشنا هستید با بحث تدبر. تدبر یعنی فکر کردن تو معانی برای درک مقصود اون معانی. یعنی چند جمله جلوی ما قرار گرفته، ما برای اینکه بفهمیم این جملات چرا الان پشت سر هم اومده باید این رو درش تدبر بکنیم، یعنی کشف بکنیم دلیل پشت سر هم اومدن این جملات رو. الان شما از ابتدای این زیارت شروع میکنید تا انتهای زیارت یه سری جمله است، بعد تو خود زیارت مثل قرآن دیگه پاراگراف بندی که نشده، نقطه ویرگول که نداره، اینها رو ما باید کشف بکنیم. نه اینکه دسته بندی نداشته باشه، داره، منتها توی متن ما نمیبینیم اونها رو، اون قسمت بندی ها رو در ظاهر متن نمیبینیم. پس ما باید فکر بکنیم در معانی تا بعد بتونیم اینها رو کنار هم بزنیم، چون کلام حکیمان است. کلام حکیمانه، اولین چیزی که داره اینه که صدر و ذیلش به هم مربوطه، اول و آخرش مربوطه، معلوم میشه در آخر که برای چی اینها پشت سر هم اومدن وقتی که تدبر اتفاق بیفته. اون تدبیری که قرار گرفته توی این کلام، یعنی اون چینش هدفمند رو ما میخوایم دریافت بکنیم با این تدبرمون که این تدبر قراره چه نتیجه‌ای رو در بر داشته باشه و برسیم به اون هدف واقعی و نهایی. هدف تدبر تذکر، همونطور که آیه 29 سوره مبارک صاد خدا فرموده که کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبر آیاته و لیتذکر اولو الالباب. یعنی باز تدبر هدف نیست، قرار ما رو به تذکر برسونه که اگه ما تذکر نباشه باز به عمل نمیرسه. یعنی من الان میخونم میفهمم چی گفت خدا به من، چی میخواد من چجوری باشم، بعد یا صاحب عقل هستم یا صاحب عقل نیستم. البته منظور عقل عملیه، حالا بعدا توضیح میدیم انواع عقل رو توی متنمون داریم و نیاز هست که اونجا توضیح داده بشه، من الان واردش نمیشم. عقل دو نوعه، عقل نظری، عقل عملی. عقل نظری تو همون حیطه تدبره، یعنی من با اون عقلی که خدا بهم داده توان فهم دارم و میفهمم، حالا این همه کار نیست. یا عقل عملی دارم و این رو میرم به مرحله عمل میرسونم دانسته هامو، یا اینکه نه تو همون مرحله عقل نظری میمونه. خیلی موقع هست ما خیلی چیزها رو میدونیم ولی عمل نمی کنیم، این شخص هنوز به مرحله عقل عملی نرسیده و اولوالالباب حساب نمیشه پیش خدا. صاحبان خرد، صاحبان عقل که این همه خدا از اول تا آخر قرآن اینها رو ستوده و واقعا اینا رو قاطی آدم فقط حساب میکنه خدا، اینا افرادی هستن که اون چیزی رو که میدونن بهش عمل میکنن. همینجور که میخونیم التماس ها، التماس، ما میخواییم اینجوری باشیم. توسل و طلب در وجودمون همینطور باید قلیان داشته باشه و هر لحظه هی بگیم در دل اینها رو به خدا، خدای من میخوام اولوالالباب باشم، پس من اومدم که تذکر پیدا کنم با این کلامی که میخوام در محضرش قرار بگیرم. پس هدف تدبر رسیدن به تذکره. حالا چرا زیارت، چرا تدبر در زیارت؟ مگه زیارت، ما اگه از اول تا آخر این دعاها و زیارت ها رو بخونیم مگه زیارت حساب نمیشه؟ کاری که همه دارن انجام میدن. الان شما برید یه کار تحقیقاتی هم میدانی انجام بدید، برید تو حرم بایستید، هر کی که اونجا داره زیارت نامه میخونه ازش بپرسید که شما آیا میفهمید چی دارید میگی یا نمیفهمید چی دارید میگید؟ به نظر شما چند درصد هستن که میفهمن چی دارن میخونن؟
دو سه
درصد. خب احتمالا همینطور باشه. حالا باز بستگی به شهر و باز بستگی به یه زمانهایی که زوار از شهرستانها زیادتر باشن، باز قومی ها ادعاشون زیاده که بالاخره ما تو شهر علم هستیم و این علم ما اشراف شده و میفهمیم که چی داریم میخونیم، انشالله که اینطوری باشه. ولی اکثریت افراد همونطور که میدونیم سلامه متاسفانه نمیفهمن چی دارن میگن. حتی زیارتنامه های ساده‌ای مثل زیارت خانم حضرت معصومه سلام الله علیه، واقعا کلمات ساده است، یعنی خیلی چیز پیچیده‌ای در اون نوع کلمات به کار رفته نداره. یا زیارت حضرت امام رضا علیه السلام که این همه مردم میرن. من اتفاقا این دفعه آخری که رفته بودیم دقت کردم، خیلی برام جالب بود، یعنی خانم هایی که میان و اون اهل خوندنن، حالا خیلی ها که میان اهل خوندن نیستن، یعنی میان و سریع حرفشون رو به امام رضا میزنن و میرن، حتی همه کیسه شون پر میشه ها، ما تو بحث اصل بحث رفتن و اومدن و اینا هیچ کاری فعلا نداریم، تو بحث تدبر در زیارت میخواییم برسیم به اینکه چرا باید تدبر بشه در زیارت. دقت کردم اولا عموما خانم‌های سن بالا هستن که اهل خوندنن، یعنی خیلی جوان‌ها همون خوندن ظاهر رو هم خیلی وقت براش نمیذارن، شاید مثلا سطحی و زود گذره یه چیزی بخونن برن. یکیش اینه. یکیش هم این که کلن انگار خط برده میشه، یعنی از اول تا آخر مفاتی باز میشه و همینجوری خونده میشه، خط برده میشه. حالا میگم چند درصد هستن که همزمان با اون خط بردن میفهمن، یعنی ارتباط روحی ایجاد میکنن با اون امام یا با خود خدا، یعنی علاوه بر این که این جسم داره اون فعالیت رو انجام میده، از نظر فیزیولوژیکی دارن اتصال برقرار میکنن، یعنی اون انگشت رو اون خط راه میره، آیا این روح هم همزمان اتصال برقرار میکنه با اون خط، با اون کلامی که الان داره به زبان گفته میشه؟ چون جسم و روح بالاخره شما تا وصلش نکنید که همینطوری که به هم وصل نمیشه که. اون اتفاق خیلی فرق میکنه، یعنی اتصال روح توی زیارت کاملا بحث زیارت رو متفاوت میکنه از اون زیارتی که فقط جسمانی و اصلش اون روحه. حالا چند درصد این اتفاق میفته دیگه بین و بین الله کسی خبر نداره، منم و خودم. چه اتفاقی میفته توی زیارتی که من انجام میدم؟ متاسفانه خیلی پولها خرج شده که قرآن و ادعیه این شکلی بشن، و یعنی صرفا برای خواندن و ثواب بردن، یعنی منبع معرفت نیستن، منبع کسب علم نیستن متاسفانه. یه بنده خدایی بود انقدر قرآن خونده بود، قرآن و مفاتیح هر دوتا، که مشکل دهن پیدا کرده بود. بعد این نمیتونست دیگه خوب ادا بکنه، سن که بالا رفته بود نمیتونست خوب ادا بکنه، بعد اذیت میشد، درد میگرفت دهنش، خیلی ناراحت بود سلامه. خیلی از این قضیه ناراحت بود، گفتش که نمیتونم دیگه راحت قرآن بخونم و خیلی یه مشکلاتی داشت. من برشم بهشون گفتم که خب بیا یه مدت معنیاشو بخون، چون برای خوندن معنی شما نیاز نداره که هی لفظ رو به کار ببری، اون لفظ عربیه که ما باید هی لفظ رو بعد با تلفظهای عربی مقدار خیلی درگیره این عضلات و این حرفا. شما بیا یه مدت، شما که یه عمر داری میخونی، یک عمر یعنی مثلا شاید 60 سال 70 سال داری اینا رو میخونی، انقدر خوندی اینا پاره شده کتابا، حالا بیا شروع کن معنیشو بخون، سواد که داری که فارسی رو که میتونی بخونی، فارسیش که راحت تر از اون عربی خوندنشه، بیا یه مدت معنی رو بخون، همون دعاهایی که هر روز داری میخونی مرتب، هم اون قرآن رو. خب شما فهم گرفتی چه برس رو من نشون داری؟ من به خدا گفت نمیشه، گفت نمیتونم، عادت کردم. ببین شیطان خیلی خوب میدونه چی کار باید بکنه که بعضی چیزها بر ما عادت بشه، عادت که بشه دیگه اون ارزش معرفتی رو نداره. چرا ما این ادعا رو میکنیم؟ آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که علالله خیر فی قراءت لا تدبر فیها، قراءت دیگه قراءت هم تو بسم الله الرحمن الرحیم خط میبره تا صلاح الله و لبیمت، قراءت صرف قراءت. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ما نمیگیم، فرمودن خیری در قراءتی که تدبر در آن نباشد نیست، خیر نیست، نه که ثواب نباشه، ثواب داره، ثواب شما اصلا نفس بکش فقط بگو خدا میخوامد، همش ثواب، حتما لازم نیست که آدم کاری انجام بده برای ثواب بردن. شما یه دستت هم تکون بدی خالصانه برای خدا همش ثوابه، اون که ثواب که جای خودشه، چون خدا شکوره، خدا عادله، خدا مثقال ذره‌ای رو بی پاسخ و بی جواب نمیذاره، اما اون خیر حساب نمیشه. چرا؟ چون اون خیر هاست که قراره با مایه تقرب من و رسیدن به مرحله انسان کاملی باشه که قراره با این زیارت در محضرش قرار بگیم، اون خیر هاست که باعث بالا رفتن ماست، نه فقط قرائت کردن ها. اینی که تو اخلاق میبینی داره درجا میزنه، مثلا 60 سالش هنوز یاد نگرفته چطور باید صبر کنه، 60 سالش هنوز یاد نگرفته چطوری باید گذشت بکنه، واسه معلوم میشه که اون بهره معرفت، اون خیری که میفهمان نیست و قرائت واقعا نیست، چون اگر باشه قاعدتا این شخص بعد 60 سال قرآن و فاتحه خوندن باید انسان کامل شده باشه، امکان نداره نشه، آدم در محضر علم و معرفت قرار بگیره 60 سال اون وقت نشه. خیلی عجیبه از شیعه که قرآن اهل بیت داره و این اتفاق براش بیفته، خیلی عجیبه، مگه اینکه نخواسته باشه واقعا؟ خب بیایم یه مدت رو معنا کار کنیم، چه اشکال داره؟ درسته لفظ ارزشمنده و باید خونده بشه، نه اینکه لفظ رو بذاریم کنار به هیچ عنوان. همین الان هم که ما میخواییم تدبر بکنیم اول لفظ رو میخونیم، چون شما تا لفظ رو نخونی که به معنا نمیرسی، لفظ باید خونده بشه. اما بیایم یه مدت چکار کنیم؟ اون عادتهای اسمشو نمیارم چی؟ اون عادتها رو بذاریم کنار، بیایم تحول ایجاد کنیم تو این برنامه. اگه میخواییم تحول تو دلهامون ایجاد بشه، کار دلی بکنیم، از جسم بیایم به روح انتقال بدیم خودمون، توی تدبر این اتفاق میافته. پس این که ما میخواییم الان تو زیارت تدبر بکنیم، میخواییم به این نقطه برسیم که لازمه یه زیارت واقعی تدبره. اگه ما تدبر نداشته باشیم اون زیارت واقعی اتفاق نخواهد افتاد، چون معرفت نیست، چون علم نیست. و می طلبیم عاشقانه و خالصانه. انشالله تو همین جلسه این اتفاق بیفت.
انشالله
پس نتیجهی که میخوایم بگیریم این هست که چه شخصی حقیقتاً اسمش زائر نوشته میشه در پیشگاه خدا. چون ما الان میخواییم زائر بشیم دیگه، زیارت دیگه، میخواییم زیارت کنیم امام، میخواییم اسممون بشه زائر. زائر چه شخصی هست؟ آیا زائر اون شخصی هست که حتما باید بره دست به زری به ماله تا زائر حساب بشه؟ چیه اصل برنامه زیارت؟ اصل برنامه زیارت اتصال روح هست. اینو یادمون نره که اگر اتصال جسم هم در کنارش باشه نورون علا نور، نه اینکه اتصال جسم ارزش نداشته باشه. و این چیزی هست که حس میشه. شما میرو زیر قبه وای نیسته، خب فرق میکنه دیگه و بقیه جاها، غیر از اینه مگه فرق نمیکنه؟ الان شما میرو زیر قبه وای نیسته، حالا شلوغ باشه دستت هم به ذریع نرسه، همون وایس دادن زیر قبه فرق نمیکنه. چرا؟ حالش تغییر میکنه آدم، چون بالاخره نوعی از تقربه، نوعی از نزدیکی به وجود امام هست. اما نه اینکه اون فقط زیارت باشه. یه خانومی بود روی ویلچر بود، نمیتونست راه بره، آورده بودن زیارت. با اصرار ایشون میگفتش که من حتما میخوام امام رضا رو زیارت بکنم و برم. ببینید، چون اونو فقط زیارت میدونست، یعنی اون دست زدنه رو، که نذارید من ناکام برم، نذارید من تو شلوغی. اصرار چقدر با بدبختی خادما مثلا به زور اینو تونستن ببرن، این دست بزنه بنده خود ناکام نره. خب این نگاه میخوام بگیم نگاه درستی قاعدتا نیست. پس ما میخوام زائر بشیم، اون زائری که خدا ازش تعریف کرده، اون زائری که واقعا با اتصال به امام به خود خدا وصل میشه، اون زائری که وقتی میگه یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، معنی واقعی شفاعت رو فهمیده و الان در محضر این امام که میخواد قرار بگیره با علم به معنای شفاعت داره در محضر امام قرار میگیره. چون اینا مفاهیم فوق‌العاده غریب و محجوری هستن که کمتر کسی خبر داره که اصلا یعنی چی شفاعت، یعنی چی زیارت، یعنی چی. انشالله میخوان با این زیارت که زیارت جامعه هم هست، واقعا کم نیست، واقعا کم نیست از جامعه کبیره، یکی از بزرگترین گنج هایی هست که خدا در اختیار ما قرار داده برای رسیدن، برای وصل شدن، برای معرفت پیدا کردن و برای عشق بازی با خودش. اینکه اسمش زیارت جامعه هست یعنی همه امامان رو میشه با این زیارت کرد و مخصوص یک نفر یا یه شخص خاص نیست. و اینکه کبیره گذاشتن صفتش رو، چون یه جامعه صغیره هم داریم، جامعه کبیره به خاطر طولانی بودنش هست. خب این طولانی بودنه این باعث خسته کننده شدنش نیست. باعث چیه؟ خب انسان ها با هم فرق میکنن، یا عاشقن یا نیستن. اون کسی که عاشقه از طولانی شدن اون اتصال و زیارت لذت بیشتر میبره، عشق بیشتر میکنه. اما اون کسی که عاشق نیست همیه که اصلا این صفحه رو میشونه که تمام میشه. اینا فرق میکنن با هم دیگه. این هم تفاوت اتصال جسم و روحه، یکی با جسم وصل میشه، یکی با روح وصل میشه. پس این کبیره بودنش هم خودش لطفیست که به ما شده و انشاءالله توفیق داشته باشیم که در خدمتش قرار بگیم. یه روایتی هست، این روایت چون خیلی مهمه و ما میخوایم یه نگاه باش پیدا بکنیم که انشاءالله وارد زیارت بشیم، همه زیارت رو با همین نگاه ادامه بدیم انشاءالله. من روایت رو براتون میگم و روایت معروفی هست، حتما بلدید، من باب تذکر برای خودم و شما. این روایتی که فرمودن، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم عرفنی نفسک، یعنی چی؟ ترجمه کنیم. خدایا من رو بشناس، خودت رو به من بشناس. عرفنی نفسک، چرا خودت رو به من بشناسون؟ فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، چه اتفاقی میفته اگه من تو رو نشناسم؟ اگه تو خودت رو به من نشناسونی؟ لم اعرف رسولک، نمیشناسم رسول تو را. اگه تو خودت رو به من نشناسونی، من رسول تو رو نمیشناسم. خب چرا باید رسول خدا رو بشناسیم؟ چون خدا از اول تا آخر تو قرآن هر جور گفته اطیع الله، گفته اطیع الرسول. یعنی رحمت من شامل حال شما نمیشه، ایمان و عمل صالح برای شما نوشته نمیشه مگر اینکه اطاعت این رسول رو بکنید، یعنی فرستاده من رو، یعنی ولی من رو. پس من اگه خدا رو نشناسم، رسولش رو نمیشناسم، رسول رو نشناسم، اطاعت نمیتونم بکنم، اطاعت رسول نکنم، به هیچ عنوان خدا اطاعت خودش رو برای من نخواهد نوشت، یعنی راه به خدا نمیبرم. خب حالا ادامه داره، اللهم عرفنی رسولک، خدایا حالا که شناختن رسول متوقفه بر شناختن تو شد، پس رسولت رو من بشناسون که کی هست. اللهم عرفنی رسولک، چرا؟ چون فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، چرا خدا میگم به من بشناسون رسولت رو؟ چون که پس اگر تو به من نشناسونی رسولت رو، باز معرفت رو به خدا میبندیم ها، نه به خودمون. یعنی باز اگه معرفتی کسب میکنیم، کی به ما یاد داده؟ خدا یاد داده. یه موقع کسی چیزی از خودش ندونه، من میدونم، من به معرفت رسیدم، من عاشق شدم، این حرفا هر کی بزنه تر سقوطه. همش از خداست، هم معرفت، هم عشقی که بعد از معرفت حاصل میشه. اللهم عرفنی رسولک و اینکه اینم تو عرفنی رسولک لم اعرف حجتک، خدایا اگه من رسول تو رو نشناسم، حجت تو رو نمیشناسم. اگه حجت تو رو نشناسم چه اتفاقی میفته؟ و اینکه اینم تو عرفنی حجتک زللتو اندین. اگه من حجت تو رو نشناسم، از دین گمراه شدم. تمام اون خداشناسی، معرفت الله، باز متوقف بر چی شد؟ شناخت حجت خدا، معرفت به حجت خدا. همون کسی که الان میخوایم زیارتش کنیم، همون کسی که میخوایم اسممون به عنوان زائر براش نوشته بشه، زائری که اومده این امام رو شفیع خودش قرار بده، که اگه شفیع من نشه لحظه ای به خدا تقرب پیدا نخواهم کرد. چون راه این هست، همه انسانهای بعد از ظهور پیامبر خاتم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله مخاطبان حدیث سقله این هستن، همه انسان ها. چون قرآن و اهل بیت فقط مال
بعضی افراد که نیستش که، مال همه انسان هاست. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. جنس انسان قرآن خدا برش فرستاده. قرآن هر جا باشه کنارش چی هست؟ امام. امکان نداره شما بتونی اینها رو از هم جدا بکنی، چون قانونی هست که خدا قرار داده. همین رسولی که من اینجا دارم التماس میکنم، میگم خدایا بشناسون به من رسولت رو، همین رسول فرمود من دو تا چیز بر شما میذارم، دو چیز گرانبها، ثقل سنگین ارزشمند گرانمایه، که اینها لن یفترقان. لن نفی ابده، هرگز از هم جدا نمیشن. هر کس جدا کرده تا جهنمه، چه اونی که قرآن رو گرفت تنها امام رو رها کرد، چه اونی که امام رو گرفت قرآن رو رها کرد، هر دوتا. چرا؟ چون اینها از هم جدا نمیشن. شما بدون قرآن هم به این معرفت نمیتونی برسی، چون مبانیش کجا گفته شده؟ تو قرآن. شما توحید رو نفهمی، امام جایگاه خودش رو پیدا نمیکنه، شرک ایجاد میشه. اینه که میگیم مفهوم شفاعت رو کسی نفهمیده باشه زیارتی اتفاق نمیفته. اون چیزی که اون مردم از شفاعت بلدن پارتی بازیه، شرکه. یه مفهوم شرکالودی که مشرکین دنبالش بودن. هر کی سوره نجم خونده باشه میفهمه معنای واقعی شفاعت رو. همینطور که میخونیم همه این سوره هایی که من اسمی برم یادداشت بکنید، حتما گوش بدید فایل صوتیش رو، حتما، یعنی واجب کنید به خودتون. این نون شب، این نهار شام چجوری واجب کردیم به خودمون؟ تأخیر نمیفته، این منور نمیشه، کم و زیاد نمیشه، واجبه، این نون شب واجبه. الان چی شد سوره نجم؟ من مفهوم شفاعت رو نفهمم چیزی نمیفهمم. از اول تا آخر زیاد جامعه رو طلب بکنم باز نمیفهمم. چرا؟ چون جایگاه امام بعد معلوم بشه. اول امام تو چه جایگاهی؟ تو حدیث ثقله امام تو چه جایگاهی واقعا؟ من چی فهمیدم؟ چرا یه بچه‌ش به خودش اجازه میده بگه که خدا حاجتمو نداره میرم از امام رضا بگیرم؟ چرا؟ این چی فهمیده از دین؟ امام رضا اومده من رو مشرک کنه یا به توحید برسونه؟ امام رضا بدون اذن خدا چیه؟ امام رضا بدون خدا امام رضاست؟ نهایت توحید زیارت جامعه کبیره. چرا؟ چون من قراره با معرفت حجت خدا به معرفت رسول خدا برسم، به معرفت رسول خدا برسم، به معرفت کی رسیدم؟ به معرفت خدا رسیدم. اون وقتی که اطاعت من اطاعت ولایی میشه، عمل من عمل ولایی میشه، زندگیم زندگی ولایی میشه، تو نظام ولایی زندگی میکنم. شما تو نظام ولایی زندگی نکنی، آلوده به شرک میشی، شرک که بیاد قصه میاد و بدبختی های بعد از اون. اولین خاصیتش این نوع از معرفت اون عشقی هست که باعث لذت های حقیقی، چون دو نوع لذت داریم، لذت های غیر حقیقی و لذت های حقیقی. لذت های حقیقی از جنس خدا هستن، از جنس ماندگاری خدا هستن، از جنس توحیدن، هر لحظه تقربن. خدا از جنس نشاطه، خدا توش قصه نیست. پس اینه که وقتی آدم زیارت میکنه نشاط پیدا میکنه، اینه که آدم وقتی به اون زیارت برسه و اون اتصال ایجاد بشه تمام قصه ها از بین میره. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. دیگه حرفی ندارم برای گفتن، فقط لذت وصال. نهایت زندگی مرفه، ببینید رفاه رو ما چی ترجمه میکنیم، نهایت یک زندگی مرفه بدون درد، بدون قصه، بدون ناراحتی، گره، گرفتاری، دغدغه، سوال، چون اینا همه قصه ایجاد میکنن دیگه. در سایه این معرفت که عشق ایجاد میکنه، همه اینها لازمه قبل از ورود به زیارت جامعه دونسته بشه، که وقتی ما وارد زیارت میشیم هر کلمه هی به این اضافه بکنه، هی اضافه بکنه، هی اضافه بکنه. توسل هم گرفتیم دیگه، درسته؟ ما که چیزی نیستیم، ما هیچی نیستیم. هر اتفاق زیبا، بزرگ و شگرفی که میفته همش به عنایت خداست، به توفیق خداست، به لطف خداست، و میخوایم ازشون که ما رو به نهایتش برسونن. به کمم راضی نیستیم، به کم کسی راضی بشه چیزی گیرش نمیاد. در محضر انسان کامل میخوایم قرار بگیریم. انسان کامل کسی هست که هیچ نقصی، هیچ نوع پلیدی در وجودش نیست. انما یرید الله، خدا خواسته که اینطوری باشه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینها مطهرونی هستند که جز اینها و حقیقت قرآن کسی دسترسی نداره. لا یمسه الا مطهرون. من اگه میخوام به معرفت قرآن برسم باید امام داشته باشم، باید اتصال به امام داشته باشم. نداشته باشم واقعا دست و پا زدن زندگی، دست و پا زدن، بالا رفتن توش نیست. 10 سال 20 سال میگذره باز میبینم رشدی ندیدم، پیشرفتی ندیدم. لذت‌های من همون لذت‌های دوران جهالت، همونطوری که قبلا با دنیا خوشحال شدم هنوزم دارم میشم. جنس تفاوت نکرد، نگاه هم عوض نشد. این اتفاق بدیه ها، این همون خسرانی هست که خدا تو سوره عصر جونش رو گرفته. نوشتیدم سوره عصر رو دونه دونه سورایی که اسم میبرم بنویسید، تدبرش رو بشید. قرار از خسران در بیان به لحظه لحظه این زیارت انشاءالله. میخوای انسان کامل بشیم یا امام زمان یا صاحب زمان، صاحب زمان، صاحب عصر، صاحب عالم، صاحب نجات، میخوایم شبیه شما بشیم. چون اگر نشیم راهی نداریم که در زمره یاران شما قرار بگیریم. نیت کن خالصانه، عاشقانه، بدون در نظر گرفتن هیچ چیز جز کلمه الله. آقا خدا شما رو گذاشتن ما به شما برسیم، ما هم هیچ راهی جز این نمیشناسیم، اومدیم در محضر شما قرار بگیریم و میخوایم، میطلبیم همین لحظه اون اتصالی که خودتون دارید با خدا به ما هم، به دل ما هم اشراق کنید، بندازید و دست ما رو بگیرید انشاءالله. سند زیارت جامعه کبیره رو آوردن توی کتاب، گفتن که این زیارت رو شیخ طوسی در تحذیر و ابن باوه در منلای احزاره الفقی، این شیخ صدوق در منلای احزاره الفقی از امام هادی علیه السلام نقل کردن. دو تا کتاب از اون 4 تا کتابی که منبع اصلی حدیثی ما هستن این زیارت رو نقل کردن و همونطور که میدونید این 4 تا کتاب منابع معتبر ما حساب میشن توی بحث حدیث. یعنی زیارت جامعه کبیره از نظر سند مشکلی نداره، مثل بعضی از دعاها نیست که توش حرف و حدیث هست. حالا
سند داره نداره اینا، نه توی این زیارت هیچ الحمدلله مشکل حدیثی وجود، مشکل سندی وجود نداره و از این جهت میتونیم با یقین فرازها رو که میخونیم بدونیم که از زبان امام هست و به هیچ عنوان چیزی توش اضافه نشده، مشکلی نداره و با یقین باهاش برخورد کنیم و با یقین انشاءالله در نظرش قرار بگیریم. تو کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام هم نقل شده که به امام هادی علیه السلام عرض کردم ای پسر رسول خدا، یعنی این یه سند دیگرشه، سه تا سند، سخنی به من یاد بدید که در زیارت یکی از شما اون رو بر زبان بیارم. پس امام فرمود زمانی که به در حرم رسیدی بریز در حالی که غسل کرده باشی. خود برنامه غسل چرا یکی از اذکاری که باید زمان غسل زیارت گفته بشه این هست که اللهم طهرنی و طهر قلبی. ببین اصل پس چی هست؟ اون طهارت قلبیه که ما باید داشته باشیم برای در منظر زیارت قرار گرفتن. اگر میتونید، اگر در توانتون بود، انشاءالله همیشه قبل از این کلاس غسل زیارت رو به جا بیارید که انشاءالله اون زیارت واقعی و حقیقی هر جلسه برامون نوشته بشه و برسیم به اون هدف این زیارت. اگر همین امروز هم نمیتونید، هر دفعه ببینید، ما هر دفعه که میریم همه واقعا عاشق اینجوری، حالا اینا چیزایی نیست که ما بخوایم بگیم، شنیدیم و داریم میگیم دیگه. همیشه پس زیارت و شهادت باید انجام بشه و توبه. حالا این باز جدا از بحث غسل جمعه است، چون غسل جمعه هم باز یه نوعی از وجوب رو داره، یه نوعی. اینا که مستحب مؤکده شما واجب بدون اگه واقعا میخوای برسی، اگه طالب رسیدن هست. منتهای موقع هست که نمیشه، قضاش رو به جا بیار. و اینکه من هر لحظه دفعه که میرم حمام، چون حمام رفتن که منحصر به جمعه نیست، بالاخره روزای دیگه هم آدم میره، حتما غسل انجام بشه و حتما این نیت ها رو داشته باشیم توی غسلمون. غسل زیارت، خصوصا زیارت شخص آقا امامزمان جلال تعالی فرجه و غسل شهادت. شهادت یک مقام هست، انشالله توی فرازها بهش اشاره خواهیم کرد توی معنای شهادت. شهادت یک مقام، لزومن کسی که کشته بشه در راه خدا فقط شهید نیست، اون یک مصداق از شهادته. انشالله لیاقت پیدا کنیم که میگیم ولی مستشهدین و نیده، یعنی ما طلب شهادت میکنیم در محضر آقا امام زمان عجلال. غسل زیارت، غسل شهادت، غسل توبه، که اگه توبه نباشه باز راهی نداریم برای رسیدن. چرا؟ چون پر از کاستی هستیم، پر از نقصیم، پر از اشتباهیم و صفریم. صفر چجوری باید بره بالا؟ باید کاستی هاش جبران بشه که بره بالا. این مفهوم شفاعته، دست به دامن امام پاک، مطهر، کامل و عاشق میشه که انشاءالله دستمون رو بگیره و با نمره کامل هر لحظه نامه اعمال ما رقم بخوره. شهادتن رو بگو، شهادتن اظهار توحیده، همین برنامه اطیع الله اطیع الرسول. شما تو شهادتین چی میگین؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل
فرجه. و اشهد ان علیا ولی الله، الله رسول حجت. میگه شهادتین رو بگو، پس زمانی که داخل حرم شدی، یعنی مبنا توحیده، مبنا رسیدن به خداست. اینو حتما موقع زیارت نوبت مد نظر داشته باشین، نه صرف زیارتی که تهش خود امام هست، نه تهش خود امام نیست، تهش کیه؟ خداست. من به واسطه این امام میخوام به خدا وصل بشم. اینو یادمون بره نمیرسه به هدف دیگه، یعنی یه جایی قطع شده. اون ریسمان قطع بشه دیگه ما رو بالا نمیبره که. پس زمانی که داخل حرم شدی و قبر رو دیدی بگیست و 30 بار الله اکبر بگو. پس با آرامش و وقار، ببینید اینا همه آداب زیارته، این شما وقتی در محضر امام قرار میگیری باید با ادب باشی. بی ادب ها راه به اینجا نمیبرن. با آرامش و وقار، با متانت، جایی نیست که بخوای صدا بلند بکن، جایی نیست که بخوای با کس دیگری حرف بزن. چرا میگه الله اکبر؟ الله اکبر اول نماز شما هیچ اتفاق میفته، به خودت حرام میکنی صحبت با غیر، فکر کردن با غیر، توجه به غیر. چرا میگه فقط رو به قبله، رو تو برگردون نماز باطله، حرف بزنی باطله، چیزی بخوری باطله، توجه به غیر داشته باشی نماز نماز نیست. با اون الله اکبر قرار اتفاقات خیلی بزرگی بیفته. الله اکبر یعنی خدایا فقط تو، هیچ توجهی دیگه به غیر تو ندارم. عاشق اینجوریه، عاشق رو دیدید یه موقع یکی عاشق به تو رو آدم بخوره باش حرف میزه اصلا نمیشنوه، تو فکر یکی دیگه است، جای دیگه سیر میکنه، این دل جای دیگه گیر کرده. دل هر جا گیر بکنه آدم همونجاست. پس این عاشق شدنه کم چیزی نیست. شما فکر کن عاشق کسی بشی که نهایت همه چیزه، اول و آخر همه چیزه، دیگه نیازی پیدا نمی کنی یه همچین شخصی به غیر اصلا توجه پیدا بکنه. الله اکبر یعنی این، میگه با آرامش و وقار چند قدم بردار، قدم ها رو نزدیک به هم قرار بده. ببینید چه میزان از متانت رو داره، چه میزان از ادب رو داره یاد میده به ما. اون وقت بیست و 30 بار دیگه الله اکبر بگو. سپس نزدیک قبر شو 40 بار دیگه الله اکبر بگو تا 100 بار کامل بشه. عدد 100 خودش چیه؟ خودش نشون دهنده کثرته. خود عدد 100. الان شما یه سوره یه ذکری که برای یه کاری خوبه اگه 100 بار بخونی به هدف میرسونه شما رو. چرا؟ چون نشون دهنده مداومته. یعنی اگه جایی دیدید که میگن یه ذکر رو مداومت داشته باشی، این 100 بار موضوعیت داره تو مداومت. مثلا شما برای درمان وسواس سوره ناس باید بخونی، راه دیگه نداره. ولی میگه مداومت داشته باش. مداومت هی میپرسن چند بار باید بخونیم، چیکار باید بخونیم؟ البته با تدبر ها، اتصال روح یادمون نره، صرف لفظ تنها ممکنه فایده نداشته باشه، ممکنه هم فایده داشته باشه، بس به اخلاص اون شخص داره. 100 بار. ببین اینجا میگه 100 بار الله اکبر بگو، یعنی 100 بار شما ابراز کرده خدا یا به غیر تو توجهی ندارم و فقط برای رسیدن به تو اینجا هست. چون این راه رو خودت پیش پای من قرار دادی، خودت گفتی بیا اینجا. وقتبو الیه الوسیله، آیه قرآن، اون شفاعت به اذن اللهی که این همه توی قرآن تکرار شده، خدای من اومدم اینجا اونو به دست بیارم چون خودم خیلی کاستی دارم. من اومدم اون راه نمایی که برای من قرار دادی، میخوام این کوه صعب العبور رسیدن به توحید رو طی بکنم. من تنها نمیتونم، راه بلد نیستم، ابزار ندارم، توان ندارم، آدم ضعیفی هستم. اما اون قدرتمنده، اون بلده، اون مهربونم هست، اون دستشو بل نمی کنه اگه من دستمو نکشم. اومدم با این الله اکبر ابراز میکنم خدایا مقصدی جز تو ندارم. چقدر کارش رو خوب انجام داد شیطان، چقدر پای قسمی که خورد برای گمراه کردن بنی آدم خوب ایستاد که الان
واقعا زیارت این همچین مفهومی نداره برای اکثریت افراد. زیارت میره حاجت دنیا میخواد. نهایت بی ادبیست در محضر امامی که اومده ما رو به خدا وصف بکنه، خواستن غیر خدا. تمام اون چیزهایی که ما به عنوان یک موجود مادی نیاز داریم همش الان تو زیارت جامعه کبیره میخونیم دیگه، کلیدش همش دست امام خدا داده بهش. خدا داده، هرچی هم گیرت میاد مطمئن باش از کانال امام رسیده، یعنی روزی که ما دریافت میکنیم قطعا از کانال امام، چون مدیریت عالم الان دست کی هست؟ دست امام. به اذن الله، به اراده خدا، چون راه ولایت این هست. خدا نیاز نداره کانال قرار بده، ولی از اون مهربونیش قرار داده، چون محبت امام خیلی راحت تر از محبت خداست. خدا محبت سخت خودش رو، عشق سخت خودش رو که واقعا هر کسی نمیرسه، با محبت امام راحت کرد. اینه که الان شاید 1% افرادی که میرن زیارت امام فقط عاشق خدا هستن، بقیه عاشق خدا نیستن ولی امام رو دوست دارن. ممکنه نماز هم حتی نخونن ولی زیارت امام میرن. اینه که خدا از روی لطفش این راه رو قرار داده برای ماها که بتونیم راه پیدا کنیم، وگرنه کسی راه پیدا نمی کرد به عرش کبریایی خدا، چون خدا نهایت توحید و اخلاص و با شرک جمع نمیشه، با دوگانگی جمع نمیشه. شما یه ذره شرک داشته باشی راه به عشق خدا پیدا نخواهی کرد. اینه که خدا از روی لطفش این انسان رو کارش رو راحت کرده، گفته بیا عاشق امامی بشو که اون دستتو بگیره به من برسونه. من بهش اجازه دادم، منتها شرط هم داره دیگه، ایمان تنها کافی نیست، شباهت عملی هم باید ایجاد بشه، که البته اگر ایمان واقعی باشه خود به خود به عمل صالح خواهد رسید. یعنی حرف علکی نباشه، ادعا نباشه، چون ادعا زیاده، دوست دارم زیاده. اینکه تو عمل راستیش ثابت بشه میشه عمل صالح. اینجا میگه وارد شو و وقتی رسیدی شروع کن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. قبل از اینکه وارد اصل زیارت بشیم دو تا مطلب دیگه میگم و انشاءالله توفیق پیدا کنیم که به صورت حقیقی و با دل و با اتصال به روح انشاءالله وارد بشیم. یکی این که حتما این کتاب رو باید تهیه کنیم، اگه کسی نداره کتاب رو حتما دفتر دارن کتاب رو تهیه کنید، بدون کتاب نمیتونید با کلاس پیش برید. پایان دوره هم که نمیدونیم کی هست و خدا میدونه، انشاءالله امتحان دوره از همین کتاب برگزار میشه. ممکنه مطالبی خارج از کتاب گفته بشه، حتما یادداشت برداری کنید، ولی اونها رو تو امتحان نمیخوام ازتون. منبع امتحان کتاب هست، منتها چون کتاب خیلی خلاصه هست ممکنه برای اینکه ما بتونیم بخوایم تبیین بکنیم و واژه ها خوب فهمیده بشه یه سری مطالب رو از شروحی که داره زیارت جامعه کبیره بگیم براتون. شروحی که استفاده میکنیم توی این کلاس و مطالب رو ازشون بیان میکنیم، اول کتاب ادب فنای مقربان آیت الله جوادی آمالی هست در شرح زیارت جامعه کبیره، و بعد شرح آیت الله ری شهری هست و بعد شرح آیت الله زیابادی. اگه خواستید اینها توی اینترنت هم هست، شما همه شو که نمیتونیم بگیم،
مثلا زیل یه فراز آیت الله جوادی آمالی 100 صفحه مطلب نوشته، 100 صفحه. حتی بعضی از فرازها اینجور که تو ذهنمه مثلا میره بالای 100 صفحه، این همه مطلب داره از نظر معنایی. اما چون مباحث یه سریش فلسفی هست و سنگینه و اصلا نیازی نیست که در اون سطح مطرح بشه تو این کلاس، ما اونا رو نمیگیم. من این 3 منبع رو شما معرفی کردم که اگه دوست داشتید مطالعه بیشتری داشته باشید، این کتاب ها توی اینترنت هست، دانلودش هم رایگانه، خود سایت ایشون گذاشته، میتونید استفاده کنید و بهره مند باشید. اون تا ما بعضی از نکاتش رو اینجا سر کلاس میگیم. اونها توی امتحان نمیاد. منبع همین کتابی هست که باید تهیه کنید و داشته باشید. نظم سخن توی زیارت جامعه کبیره این هست که ما اول نگاه کلی به بخش‌های زیارت جامعه خواهیم داشت، بعد ترجمه و تدبر بخش‌های زیارت جامعه رو دونه دونه بررسی می‌کنیم و در آخر هم جمع‌بندی هدایتی داریم از این زیارت، انشاءالله خدا توفیقمون بده. یه نگاه کلی داشته باشیم به زیارت جامعه کبیره. این هست که اصل زیارت 4 بخش داره، یعنی دسته‌بندی که کردیم زیارت رو توی دسته‌بندی کلی 4 بخش هست. بخش اول سلامه که ما با این سلام وارد میشیم به زیارت و در منظر اهمیت قرار میگیریم و اظهار سر میکنیم به منظرشون. این سلام خودش 5 بخش داره از مفهومی که انشاءالله حالا در منظرش قرار میگیریم، ولی دقت داشته باشید این 5 تا سلام اونقدر از نظر معرفتی بار معنایی داره، یعنی ظاهرش سلامه، اما در خلال این سلام شاید بشه گفت اگه ما طالب باشیم همه اون معرفت هایی رو که من به عنوان یک انسان، حالا این در جایگاه خودم، نیاز دارم برای فهم این که امام من چه شکلی هست و من چجوری باید شبیهش بشم و که از جنس امام بشم که بعد بتونم یاری بکنم، امام رو کفایت میکنه با من اگه در محضر قرار بگیریم و اون اتصال واقعی ایجاد بشه. بعد از تدبرم تفکر هستا، به این کلاس کسی بسنده بکنه خیلی چیزی گیرمون نمیام، باید فکر بشه روش که بعد انشاءالله به تذکر برسه. 5 سلام داریم که انشاءالله در منظرش قرار میگیریم. توجه به جایگاه و خصوصیات اهل بیت علیهم السلام هست توی این بخش. توی بخش دوم که بخش شهادت هست، شهادت اجمالی به حقانیت توحید و رسالت هست. شهادت اجمالی یعنی کلی، تفصیلی یعنی میاد اون رو توضیح میده. شهادت تفصیلی بر حقانیت ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام، یعنی توی چند تا جمله کلی ما اول شهادت میدیم به یگانگی خدا و رسالت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، و بعد توی بخش مفصل‌تری شهادت میدیم به ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام که اون نظام ولایی کامل میشه و انشاءالله آدم میرسه به نهایتش. وقتی که ما اظهار سلم کردیم و شهادت دادیم به توحید و رسالت و امامت که اصول دین ما هستن و رسیدیم به مرحله ایمان، ایمان کامل، میرسیم به تفدیه. تفدیه یعنی فدا کردن، یعنی ما به این مرحله که رسیدیم دیگه معرفت و عشق حاصل شده، حالا وقت چیه؟ حالا وقت بذل جانم، وقت بذل دارایی هاست، وقت یاری کردنه. یعنی الان دیگه من دارم میام در جرگه یاران قرار میگیرم، تو سپاه قرار میگیرم تو این بخش، و حالا وقت عمله. حالا باید به اون چیزهایی که فهمیدم در خارج تو حقیقت عینی دنیایش عمل بکنم. این میشه تفدیه، یعنی فدا کردن خودم در محضر امام و در رکاب امام. و
بخش چهارم هم دعاست. وقتی من در زمره لشکریان قرار گرفتم چی نیاز دارم؟ اون که فقط کفایت نمی کنه، ثبات قدم میخوام. حالا باید تا آخر بایستم، یعنی خود ورودش یه مرحله رو لازم داره آدم طی بکنه که اون معرفت و عشق و شهادت دادن و اون ابراز کردن اون ایمان خالص هست، بعد عمل صالح میاد که تفتیه است. حالا من باید تا آخر بایستم، یعنی بازم از وسط اگه آدم منقطع بشه باز سقوطه، و چه بسا سقوطش دردناکتر و خطرناکتر باشه وقتی ورود کرد و بعد بخواد خارج بشه. این خیلی دیگه نامردیه، خیلی نهایت نمک نشناسیه که آدم سر سفره بنشینه نمک امام رو بخوره بعد بخواد از پشت خنجر بزنه. این خیلی وحشتناکه. اینه که تو مرحله آخر واقعا نیاز داریم به این دعا برسیم و درخواست کنیم ثبات قدم و دریافت شفاعت امام رو. تو همین نگاه کلی واقعا فهمیدیم که همه چیز هست، زیارت جامعه کبیره واقعا جامعه است و جامعه همه معرفت ها، عشق ها و اتصال ها، همه اون چیزهایی که میخوایم بهش برسیم و دنبالشیم و هی میگیم چی کار کنیم چی کار کنیم، این همش به این هست و وقتی واردش بشیم میبینیم که چقدر کاربردیه، چقدر عملیاتیه، یعنی صرفا مباحث اصول اعتقاد نیست. خیلی آدم دلش میسوزه که چرا توی مجامع علمی وقتی میخوان مباحث اعتقادی رو یاد بدن اینها رو نمیگن. خیلی حیفه ها، یعنی اصول عقایدی که میخونن چه طلبه ها چه دانشجوها چه بالاخره تو دروس عمومی هست دیگه، اینا همه میخونن، اونها رو یه چیزهای قرار دادن فوق‌العاده خشک بیروح و یه چیزهایی که این همه ما خوندیم واقعا نمیتونیم تش بگیم که الان این به من معرفت داد، به من عشق داد، اتصال بین من و خدا ایجاد کرد، اون روح توش نیست، این روح داره. این تفاوتی که داره با اون، مثل قرآن چجوری روح داره، زنده است، از جنس حیاته، این هم همونطوره. چرا؟ چون کلام امامی هست که ثقل قرآن و در کنار اون قرآن میتونه انشاءالله رساننده باشه. انشاءالله وارد زیارت میشیم. توسل میگیریم. انشاءالله خدا امام عنایت داشته باشن. با همه یه عبارتی که داریم، با همه کمبودها، با همه بدیها، با همه زیاییها، اومدیم پناهنده بشیم به درگاه شخصی که خدا گذاشته ما رو از جنس خدا بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهد الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین و رحمت الله و برکاته. صلوات خط کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما اهل بیت نبوت. خود کلمه سلام رو اول باید ببینیم که چی هست. سلام یعنی اظهار سلم. سلم یعنی چی؟ سلم کلمه هست
که نقطه مقابلش شما توی زیارت عاشورا چی میگین؟ انی سلمان لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. پس کلمه ای هست که در مقابلش حرب قرار میگیره، یعنی من با کسی که اظهار سلم میکنم دشمنی و جنگ ندارم. اظهار صلح، اظهار دوستی، اظهار سلامتی و امنیت از جانب من، یعنی از جانب من آسیب، خطر و چیزی متوجه شما نخواهد شد. و این اظهار سر و آشتی و دوستی نقطه مهمی هست که ما اولین کلمه هست که دارن به ما یاد میدن ابراز بکنیم در محضر امام. نه گفتیم اون چیزی که میگیم و توی کتاب نیست یادداشت برداری کنیم. توی کتاب شما نگاه بکنید بیشتر هم دستبندی و ترجمه هستم، خیلی مطالب مبسوط نیست. منطقه من یه سری نکات رو میگم که نگاه بهتری داشته باشیم. چرا؟ صفحه 34 رو بیارید. صفحه 34 به بعد رو بیارید. اون قسمت اولش نگاه کلیه. حتما انشالله بعد از این کلاس که یاد گرفتیم هر جلسه هم که توفیق پیدا کنیم پیش بریم توی این زیارت، حتما 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 هر روز با همین زیارت امام رو زیارت میکنیم هممون با هم دیگه. تا همون جایی که میخونیم، لازم نیست که هر روز کل زیارت خونده بشه، تا همون جایی که میخونیم، منتها از کدوم قسمت بخونید؟ از اون قسمتی که صفحه 23 هست. ببینید زیارت رو آورده و با تیتراش، تیترای کلیش، از روی این بخونید. تدبر یکی از خواص خیلی مهم و عالی که داره اینه که حفظ کردن رو خیلی راحت میکنه. ما اگه این کار رو انجام بدیم خواهیم دید بدون اینکه تلاشی بخوایم انجام بدیم مضاعف برای حفظ کردن، خود به خود حفظ میشیم بعد یه مدت. و اون حفظ متدبرانه است که قرار دست ما رو بگیره هر لحظه بیاد کمکمون بکنه. ما مأنوس با کلام نباشیم، مفاهیم بعد یه مدت توسط شیطان از ذهن ما در میاد. اینو دیگه خودتون فهمیدید دیگه، این همه کتاب خوندیم توی عمرمون چقدرش الان توی ذهنمونه. ما یه استادی داشتیم خدا خیرش بده، میگفتش که کتاب میخونید، سخنرانی میرید، گوش میکنید، کلاس میرید، یادداشت برداری کنید، اینا رو هی مداوم دوره بکنید با خودتون، هی کتاب رو بردارید دوره، اون دفترها رو، یادداشت ها رو، اونا رو هی دوباره نگاه کنید به فواصل که هی میگذره، چون از دست میره، فراموش میشه. الان شما بهترین استادا رو داشتی، استاد اخلاق بوده، سخنرانی بوده، منبر بوده، چی بوده، هر چی بوده، چقدر اون لحظه کیف کردی، چقدر احساس کردی خوب بود، عالی بود، ولی هیچ یادت نمیاد ازش، چون شیطان کارش اینه، قسم خورده. به خاطر همین ما باید چیکار کنیم؟ ما باید انشالله اینا رو یادداشت کنیم و مرور داشته باشیم، مأنوس بشیم با کلام. وقتی مأنوس بشیم دیگه لازم نیست که خیلی هی دوره کل مفاهیم رو بخواییم دوره بکنیم. پس سلام از سن به معنای سلامت هست و ضد خصومت و به معنای شدت موافقتی هست که هیچ گونه خلاف و نزاعی در بینش نباشه. خب این مفهوم سلام توش چی میاد؟ توش این میاد که وقتی نظام ولایی هست و من در پیشگاه ولی خدا دارم اظهار سلم میکنم، بعدش اطاعت میام، چون تمرد بزرگترین ظلم در حق امامه، امامی که شأنش مطاع بودنه، یعنی باید اطاعت بشه، فرمانده است. پس من وقتی میگم السلام علیکم، یعنی دارم اعلام میکنم که من مطیع شما هستم، هر چی شما بگید در از ناحیه من شما در سلامتید، یعنی ظلم از ناحیه من به شما نخواهد شد. بزرگترین ظلم چیه؟ عدم اطاعت.
پس من مطیع در وست و مست و سراپا گوش شما هستم ای اهل بیت نبوت. پیامبر چند تا خونه داشتن که توی سوره احزاب شما اونجا میخونید که گفتن یا لا تدخلوا بیوت النبی الا ایؤذن لکم، که وارد خانه های پیامبر نشید مگر اینکه به شما اجازه بدن، چون همینطوری مردم رفتن وارد میشن. پس معلوم میشه که یه دونه خونه نبوده، چند تا خونه بوده. اما در مورد خصوص اهل بیت علیهم السلام توی قرآن آورده چی؟ اهل البیت، یعنی بیت رو اضافه الف و لام بهش اضافه کرده. وقتی الف و لام به چیزی اضافه بشه، وقتی بشه البیت، این خصوصی میشه، یعنی یه خونه خاص، نه همه خونه های پیامبر، یه خونه خاص که اون یه دونه خونه خاص با تعجب آیه تطهیر منظور کیا هستن؟ الان ما کیا رو داریم اینجا بهشون سلام میدیم؟ فقط منظور خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و آقا امیرالمومنین علیه السلام و فرزندانشون آل ابا اصحاب کسا، که بعد امامان هم از ذریه همین پنجتن آل ابا هستن و مطهرون نام گرفتن، اهل البیت. پس این البیت اینجا نشون میده که افراد خاصی منظور هستن، هر کسی نمیتونه خودش رو بیاد قاطی اهل بیت نبوت بکنه، چون ادعاشو بعضیا دارن. به خاطر این اینجا تکلیف باید روشن بشه که مخاطب این زیارت کیا هست. و موضع رساله، و شما کسانی هستید که موضع رسالت پیامبر هستید. موضع رساله یعنی جایگاه رسالت. رسالت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله با چی ادامه پیدا کرد؟ با اهل بیتی که موضع رسالت آقا حسن و ادامه دهنده راه رسالت هستن. تو قرآن اهل بیت اونجا تعریف کرد اهل بیت رو برای ما، به خاطر همین معلوم میشه که پس اون منظور هست، نه همه بیوت. چرا بیت آورد؟ بیوت نیاورده دیگه. اگه بیوت آورده بود ما نمیتونستیم با قطعیت بگیم که الان فقط ما 14 معصوم رو داریم زیارت میکنیم. پس این خودش خصوص این افراد رو داره اینجا معرفی میکنه. موضع رساله یعنی جایگاه رسالت، و شما کسانی هستید که رسالت الهی رو تبلیغ میکنید و اجرای دین بعد از پیامبر به عهده کی هست؟ به عهده شما هست. خب این دو بخش میشه موضع الرساله. یه بخشی هست که خاص هست، یعنی موضع الرسالت خاص، موضع الرسالت عام. این صفتی هست که بقیه انسان ها هم میتونن به اندازه خودشون داشته باشن، چون ما میخواییم کاربردی بکنیم زیارت رو، و الان که در منظر امام قرار گرفتیم انشاءالله شبیه امام هم بشیم. پس ما از همون اول شروع میکنیم روش فکر میکنیم که الان اگر من دارم به زیارت امامی نائل میشم، زائر امامی میشم که اولا اهل بیت هست، یعنی اهل بیت نبوت هست، شما بید اهل بیت علیهم السلام اهلیت دارن، اینها با خود رسول، یعنی شبیه خود رسول هستن. حالا شما از اون طرف دارید که فرمودن سلمان و منا اهل البیت، یعنی نسبت ایجاد کردن بین خودشون و حضرت سلمان. چرا؟ چون سلمان شبیهشون شد، و یعنی سلمان نسبت خونی که نداشت. چی شد که شد اهل البیت؟ چون شباهت پیدا کرد. الان حضرت معصوم سلام الله علیها چطوریه که اهل البیت هستن؟ چون شبیه هم. اصلا خود صفت معصومه را آقای امام رضا علیه السلام دادن به خانم حضرت معصومه سلام الله علیه و آله. چرا؟ چون این اسمت دارن و شبیه معصومین هستن. پس معلوم میشه که ما هم اگه میخوایم شبیه امام بشیم باید تو این خصوصیات پیش بریم. حالا این خصوصیت موضع رساله، پس معلوم میشه که دو تا بُعد داره جایگاه رسالت. یکی خاص هست که مخصوص اهل بیت علیهم السلام هست، یکی عام هست که مؤمنین هم میتونن به درجات خودشون به اون برسن. الان شما این رو یاد میگیرید، میری به دیگران هم یاد میدید. اشاعه رسالت دیگه، اشاعه علم الهیه، اشاعه قرآنه. قرآن رو شما تدبر میکنید، میری به دیگران هم یاد میدید. پس ما هم میتونیم به اندازه خودمون مبلغ دین خدا و رسالت پیامبر باشیم و موضع الرساله بشیم به اندازه خودمون. حالا هر کس به ایده خودش و اندازه توان خودش و استعدادی که داره.
و مختلف الملائکه، شما محل‌های رفت آمد فرشتگان هستید. من دارم اظهار سر میکنم با شمایی که محل رفت آمد فرشتگان هستید. یعنی چی؟ چطوریه که فرشته ها میرن و میان توی این خانه هایی که مخصوص، توی این خانه ای که مخصوص امام هست؟ شما یه دونه باید بگیم بیت رو، بیت رو دیگه جدا نمی کنیم. همه امامان توی یه خانه سکونت دارن و همشون یک نور هستن. دلایل رفت آمد فرشتگان رو اینجا چند تاشو گفتن، سه تاشو گفتن که فرشته ها میان که اوامر الهی رو برسونن و امضای حضرت رو برای اجرای اونها بگیرن، گزارش رویدادها و اعمال بندگان خدا رو بیان انجام بدن و بدن به خدمت امام، بشارت دادن اینها به بهشت. اینا رو از روی آیات و روایات در مورد آقای نظری. منتها علاوه بر اینها ببینید، چون بعدن هم بلافاصله بعد از این صفت میفرماد مهد فل وحی، اصل حضور فرشتگان برای وحی هست. وحی یعنی اتصال با خدا. حالا اون نوع وحی ممکنه متفاوت باشه. امام همونطوری که پیامبرش وصل به خداست با وحی، این هو الا وحی یوها و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، از روی هوا صحبت نمی کنه، هر چی میگه چی هست؟ وحی هست. خب کسی که میخواد ادامه دهنده اون رسالت باشه قاعدتا باید اون صفت ها رو داشته باشه. منتها دین کامل شده، قرار نیست دین اضافه بهش بشه، همون دین باز اتصال میخواد ادامه دادنش دیگه. هر لحظه که فرشته ها در رفت آمد هستن و وحی رو میارن برای امام، این دلیل اصلی رفت آمد ملائکه هست. و دلایل دیگرش هم میتونه همسخن شدن با امام باشه، تایید، تصدیق و خدمت و کمک به امام علیه السلام باشه و خود زیارت معصومی. بله، اسمش وحیه تو قرآن، برای ائمه و برای بقیه اسمش وحیه. خدا میفرماد که فاوحا ربک الی النحل، خدا به زنبور هم وحی میکنه. وقت ما میگیم به امام وحی نمیشه، خب ما از قرآن میگیریم مطالب و دیگه، پس از چی میگیریم؟ بعد خدا به مادر موسی، نه میدونم، خب یکی از اشتباهات غلطی هست که همه جان میگن. حالا اون باز تو تفسیرشه دیگه، خود لفظ سوره نیست، ولی ما تو لفظ داریم تو قرآن. میفرماد که بوحینا الی ام موسی ان اذعیه، ما به مادر موسی وحی کردیم، موسی رو بندست تو، به مادر موسی که نه پیامبره نه امامه نه معصوم هست وحی میشه، به امامی که معصومه و باید بهش وحی بشه برای ادامه دادن راه رسالت، چجوری وحی نمیشه؟ پس این که اینجا میفرماد که مختلف الملائکه و مهبط الوحی، اتصال کامل امام به خدا رو داره میرسونه. و این که اینجا آوردن توی این کتاب که فرمودن که
یکی دیگر از دلایل رفت آمد فرشتگان به محضر اهل بیت علیهم السلام ابلاغ تفسیر و تفسیر علومی است که در اختیار اونها قرار داره که به موجب این ابلاغ عنوان محدث، یعنی کسی که فرشتگان با او سخن میگویند، به هر یک از اینها داده شده. یعنی امام محدث هم هست، یعنی سخن رو از کی یاد میگیره؟ از فرشته. فرشته حامل وحی خداست، منتها اون علمی که داره از این طریق میرسه کامل کننده دین نیست، مبین دینه. متوجه شدین؟ چون دین کامله، دین هیچی کم نداره، همون زمان رسول خدا هم کم نداشت، هیچی، کامل کامل. اما برای ادامه راه هر لحظه چطوری من و شما نیاز داریم که بدونیم باید چی کار کنیم؟ خب امامی که علم الهی داره از کجا باید دریافت بکنه؟ خب باید وحی بشه دیگه، هر لحظه اتصال داره، به خاطر همین هر لحظه میدونه باید چی کار کنه، به خاطر همین هر لحظه معصومه و دچار اشتباه و خطا نمیشه. ما هم اگر توی درجات ایمان بالا بریم به حدی که شبیه انسان کامل بشیم، حتما به درجاتی از عصمت و وحی خواهیم رسید، حتما. چرا؟ چون اینا لازمه داشتن ایمان و عمل صالح. منتها انواع داره. الهامات روحانی رو خدا اسمشو در قرآن گذاشته وحیه، منتها چیه؟ انواع داره. ابلاغش میشه مدیریت عالم، حتما که نباید اتصال حضوری باشه که. الان شما هر چیزی که دارید دریافت میکنی ابلاغ خود شخص آقای امام زمان عجل الله فرجه هست به شما، هر چیزی. حالا میرسیم تو صفت ها، اینا چیزایی که خودشون به ما گفتن. خب اینجا شما خواستم بهتون بگم در روایت اومده که رسول فرشته وحی رو میبینه، نبی اون رو در خواب مشاهده میکنه، ولی محدث فقط صدای اون رو میشنوه. اطلاق وحی به سخن گفتن ملائکه با ایشان درست است، زیرا در قرآن میفرماید خدا جز با وحی با انسان سخن نمیگوید. یعنی اگر من انسان هم الان شما اومدی کلاس زیارت جامعه کبیره، چطور همه انسان ها اینجا نیستن؟ ها؟ یا اونایی که خبردار شدن چرا همشون اینجا نیستن؟ یعنی ما میخوایم، ما همه کار رو انجام میدیم، ما اراده میکنیم که بیان کلاس زیارت جامعه کبیره، بعد اراده میکنیم بفهمیم، فهم اتفاق میفته، بعد اراده میکنیم عمل کنیم، عمل اتفاق میفته. فقط اراده ماست؟ اگه فقط اراده ما باشه که خیلی کار رو باید انجام بدیم، بعد چرا نمیدیم؟ اگه فقط اراده ما در عالم دخیله، پس معلوم میشه که همش از کانال امام داره اتفاق میفته، همش توفیقی که خودش میده، هدایتی هست که از جانب امام شامل حالمون میشه. اینه که نباید دیگه منیتی توش باشه، هیچ منیتی، هیچ نوع از منیت. منتها من روی اینش حرف دارم میگم، چون من خودم کار تحقیقاتی کردم تو این برنامه، به خودم اجازه میدم که الان به شما بگم که به هیچ عنوان ما نمیتونیم الان این کلام رو با قطعیت بپذیریم. چرا؟ چون که هیچ علمی نسبت به این برنامه نداریم. الان شما میتونید بیاید با یقین بگید من میدونم چه نوع از وحی اون زمان اجل الله تعالی فرجه دارن دریافت میکنن، که بیام اینجا بنویسم که فقط صدای فرشته رو میشنوه. من میتونم الان به یقین بگم فرشته رو نمیبینه امام، امامی که مدیر همه عالمه، منجی همه عالمه، امام همه عالمه، یعنی فرشته، جن، انس، حیوان، همه امامشون کیه؟ همین امامه. اونا که برای خودشون امامان جدا ندارن که. ولی خدا، حجت خدا یه نفر الان بیشتر نیست و حجت برای همه عالم، وقت چطوریه که فرشته رو نتونه ببینه؟ خب این یه سوال من دارم انجام میدم، فقط هم سواله، بازم علمی نداریم که آیا هست یا نیست و ربطی هم به ما نداره. ببینید اصل حرف اینها نیست، اصل حرف چیه؟ اصل حرف اینه که من بپذیرم امام اتصال کامل به خدا داره و هیچ حرفی، ببین الان زیارت جامع کبیره رو کی فرموده؟ امام هادی علیه السلام. گفتیم زیارتی هست که مشکل سندی نداره، یعنی معتبر. ما الان میتونیم با یقین بگیم که از امام به ما رسیده این. پس من این کلام رو حرف خدا میدونم، نمیگم امام نعوذ بالله مثلا یه چیزی رو از خودش گفته، چون اگه ما اینجوری فکر کنیم که نمیتونیم به یقین برسیم نسبت به این صفات. محبتر وحیه، بهش وحی میشه. من میخوام شبیه امام بشم، پس منم باید محبتر وحی بشم به اندازه خودم. راهش چیه؟ حالا صفتها رو که میخونیم مکملهاش میاد که امام چه شخصیتی داره که محبتر وحی شده. هر کسی که نمیتونه محبتر وحی بشه، محل فرود وحی باشه، اون شاخصه ها که میاد کنارش تکمیل میکنه، تکلیف منو روشن میکنه. خب حالا من بعد چجوری باشم که پس به اندازه خودم بهره مند باشم از الهامات الهی و راه برام روشن باشه؟ بله بله.
پس وقتی
میگه بهره هست، بله. حالا چجوریه؟ من ربطی نداره که بخوام برم دنبال جزئیاتش که حالا چجوریه دقیقاً. اینا جزء علومی هست که اگر نباشه هم ضرری به ما نمیرسونه. علم نافع اینه که من اصل مطلب رو بفهمم. اینم که توسل گرفتیم انشاءالله میدن بهم، توکل به خدا. اینجا بخش اول سلام، قسمت اولش پشت سر گذاشته میشه و ما با صفتهای دیگری میخواییم در محضر امام قرار بگیریم. توی بخش بعدی میخوایم توجه پیدا بکنیم به ویژگی های بارز اهل بیت علیهم السلام. ویژگی های بارز یعنی امامه که فقط این ویژگی رو داره. ما میتونیم تو درجات شبیه بشیم، ولی اصل این صفت رو به کسی جز امام نمیتونیم نسبت بدیم. الان این صفت معدن الرحمه، معدن، معدن رو شما به چی میگید؟ یعنی جایی که استخراج ازش میشه اون مواد گرانبها. خب حالا اینجا اون مواد گرانبها چیه؟ رحمت. میفرماید که شما معدن رحمت هستین. یعنی اگر رحمتی در عالم هست، سرچشمه جوشیدنش کجاست؟ اگر شما رحمتی در عالم میبینید، سرچشمش کیه؟ امام. امکان نداره غیر این اتفاق بیفته. اینه که افرادی که از راه امام، که راه توحید هست، جدا میشن، عموما انسانهای سنگ دلی هست. یعنی شاخصه ها، اگه میبینید شخصی سنگ دله، سنگ دل هر کاری میکنه. یعنی بچه میکشه میگه من افتخار میکنم که این بچه رو کشتم. نوشته بودی اون اسرائیلی پشت لباسش بزرگ نوشته بود که ما افتخار میکنیم کودک کش هستیم. مثلا ما بهشون فوش میدیم، میگیم کودک کشای نامرد فلان این حرفا. مثلا اینا با این جمله ابراز میکنن که شما فکر کنید ما ناراحت میشیم شما به ما بگید کودک کش. ما افتخار میکنیم کودک کش هستیم. ببینید کسی که از راه توحی جدا میشه دیگه رحمتی در وجودش نیست. به هر میزان در وجود هر کسی رحمت باشه، معلوم میشه هنوز از جرگه ایمان به طور کامل خارج نشده. این خودش شاخصه. چرا؟ چون رحمت سرچشمش کجاست؟ ایمان. امام هم امام همه است. ما فقط زوم نکنیم به خودمون بگیم پس چرا مسیحی ها مهربون هم؟ خب معلومه به همون اندازه وصل امامه، چون راه راه خداست دیگه. خدا که فقط مال منتون نیست، خدا مال همه است. هر کس به هر اندازه تو ایمانش به خدا خالص باشه، به همون اندازه همه اینا رو دریافت میکنه. راه راه توحید باشه، با خدا زندگی بکنه. منتها ممکنه اتمام حجت توی بحث قرآن اهل بیت نشده باشن. اینه که روایت داره بعد از ظهور خیلی از یاران آقا امام زمان مسیحی ها هست، میان ایمان میارن وقتی حق بهشون ارائه میشه، چون اون رحمت هست تو وجودشون، تنگ دل نیستن، رقت قلب خودش باعث پذیرش حقه. اینا میان میپذیرن و ایمان میارن. معدن الرحمه، پس رحمت اگر وجود داره معدنش امام هست. یه نکته آیت الله جوادی امامی گفتن اینجا، فقط یه اشاره میکنم که بدونید اگه جایی شنیدید براتون آشنا باشه. رحمت دو نوعه، یه عاطفی عقلی. رحمت عاطفی رحمتی هست که عموم مردم دارن، از نوع مهربانی عامه که فطری هم هست. یعنی خدا این نوع از مهربانی رو در وجود افراد، در وجود انسان قرار داده. محبت عاطفی و عقلی تفاوتش چی هست؟ تفاوتش این هست که تو محبت عاطفی طرف یه چیزی رو دوست داره ولی دلیلش رو نمیدونه، نمیتونه براش دلیل بیاره، منطقی روش حساب کتاب نداره توی وجودش. الان میگه مثلا من امام حسین رو دوست دارم، هر چی ازش بپرسی برای چی نمیدونه، نمیتونه تو دوتا جمله بگه برای چی امام حسین رو دوست داره، فقط میگه دوست دارم. همینطوری این به اسمش محبت عاطفیه. اینجور افراد اگه دچار تزاحم بشن به راحتی میذارن کنار این نوع محبت رو. از نوع محبت افرادی هست که نامه نوشتن به امام حسین بیا گذاشتن کنار، اون محبت نوعش محبت عاطفیه، صرفا دوست داریم. تزاحم پیدا کنه میذاره کنار. اینه که خیلی از مسلمان ها بعد از ظهور امام زمان کافر به امام زمان میشن. چرا؟ چون محبتشون عاطفی بوده. اما محبت عقلی کسی داره که میتونه براش دلیل بیاره، تکلیفش روشنه. اگه دوست داره امام هست، اگه انی سلمان من سالمکم رو با عشق داره ابراز میکنه، جوری هست که اگه عالم و آدم هم جمع بشن این محبت رو نمیتونن ازش بگیرن. این میشه محبت عقلی، دلیل داره براش، مبنا داره، ریشه داره، رو هوا نیست. الان سنی هم میاد پای روزه امام حسین سینه میزنه. خب دو حالت داره. اگه صرفا محبت عاطفی باشه خیلی نجات دهنده نیست، ولی اگه این شخصی باشه که قلب سلیم داشته باشه و حجت رو بهش ارائه بدن بپذیره، این یعنی عقلش فعال بوده و اون محبت تبدیل به محبت عقلی میشه، جواب میده تو عمل، یعنی میاد تو عمل پیاده میشه. اما محبت عاطفی صرفا دردی رو درمان نمیکنه. مشکل اصلی الان شیعیان همین هست که محبت بیشتر از نوع چی هست؟ عاطفی هست. اینه که میره حرم میگه حاجتمو نداد دیگه نمیرم. آره این شکل میشه برنامش. پس اون محبت عقلی رو انشالله طلب میکنیم که اون کسی که معدنش هست انشالله همین الان به دل هامون افاضه بکنیم. خزان العلم، شما خزینه ها و منبع، اون گنجینه علم الهی هستید. خزانه دار کارش چیه؟ محافظت از اون گنج میکنه، کلیددار اون گنجه. بعد کسی بخواد به اون گنج دسترسی داشته باشه که الان اون گنج چیه اینجا؟ علم. قاعدتا باید خزانه دار اجازه بده، درسته؟ بعد به میزانی که خزانه دار بهش میده بهره مند از اون گنج میشه، نمیتونه که یه هایی بره همه رو مثلا بردار برای خودش. پس همش شد چی؟ اون خزانه داره. حالا میگه شما هم خزانید، بعد خزان که هستن باز کلید داره هم کیه؟ خودشونن. انا مدینه العلم و علیون بابا. شما میتونی بخوای وارد مدینه علم بشی از در وارد نشی؟ هر کسی رو راه نمیدن، واقعا هر کسی رو راه نمیدن. اینه که هر کسی نمیتونه ادعا کنه عالمه. خیلی از دانشمندانی که الان توی دنیا دانشمند حساب میشن اون دنیا جاهل محشور میشن، یعنی به عنوان عالم محشور نمیشن. کیا عالم مشهور میشن؟ کسانی که علم الهی داشته باشن. یعنی علم دو نوعه، یا منبع الهیه یا منبع الهی نیست. اونی که منبع علمش الهی نیست به هیچ عنوان عالم مشهور نمیشه، جاهل. حقیقت ملکوتیش تو دنیا هم جاهله، منتها کسی متوجه نمیشه چون پرده هست، ولی اون دنیا دیگه تجسم پیدا میکنه. پس ما الان دست گدایی به پیشگاه کسی بلند کردیم که خزان العلم هست، و اگر علمی هست در دست اوست، و اگر من علم میخوام باید از جانب او بهش برسم، و اینجا دیگه التماس خیلی خوشو نشون میده، طلب باید کرد. به زور هم کس رو مجبور نمی کنن بیا عالم شو، چون اگه زور کنن چیه؟ ارزشی نداره دیگه. به زور نمیدن، به لطف میدن، اما به زور نمیدن. به لطف به کیا میدن؟ به کسانی که طلب میکنن. یعنی میخواد که بدونه، میخواد که خوب زندگی کنه، میخواد خوب باشه، بی تفاوت نیست نسبت به خوبی و بدی. من میخوام به خدا برسم، اون وقت که در باز میشه و هر لحظه ممکنه که یه در رو باز بکنن. اینه که شما هر سوره رو میخونی، هر دفعه که میخونی باز یه نگاه دیگه پیدا میکنی، باز انگار یه دری از درهای علم الهی به روت باز میشه، باز یه سری از سوالها جواب داده شد. الان اینا همش از صنف چیه؟ علم الهیه. کلیدش دست کیه؟ امام. میخوایم همینجا طلب میکنیم به نهایت اون علمی که میدونن، میتونن، ما میتونیم، ما رو برسوننشان. و منتحل حلم، منتحل حلم یعنی انتهای حلم، آخر حلم. میگن مثلا فلانی آخر معرفت، یعنی آخر حلم. آخر حلم یعنی شما نمیتونی یه بخشی از وجود معصوم رو به که نه اینجا حلم نبود. این حلم در وجودشون ساری و جاریه، جریان داره. آخر حلم و رسیدن به منتهای حلم. حلم چی هست؟ حلم بود بردباریه. با تحمل کردن خیلی فرق میکنه. تحمل بار داره و بار سنگین میکنه آدم رو و میشکنه آدم رو، و یه جوری تحمل کردن همون سوختن و ساختنی هست که عوام الناس میگن که باید بسوزیم و بسازیم. نه، اون معنا با این خیلی فرق میکنه. حلم بردباریه. بردباری یعنی چی؟ یعنی اون علمی که پیدا کرد این شخص، اگر حلم کنارش نباشه، حلم یعنی ظرفیت، یعنی سعه صدر، اون علم نه تنها مایه نجات نمیشه که باعث خسران میشه و زمین میزنه اون انسان رو. اینجا همراهی علم و حلم رو میخوان به ما یاد بدن که اگر علم، ظرفیت کنارش نباشه، حلم کنارش نباشه، صبوری کنارش نباشه، این به نتیجه نمیرسه. امام کسی هست که در کنار علم چی داره؟ حلم داره. یعنی از کوره در نمی. همه عالم الان دست به دست هم دادن و علیه این امام دارن کار میکنن، چه از اون بچه شیعش گرفته، چه از اون دشمنان قسم خورده گرفته. هر کس به نوعی داره در حق این امام ظلم میکنه، الا قلیل، یعنی الا اون معدود افرادی که به توحید ناب رسیدن و یار شدن برای بابا نظام، بقیه دارن رنج میدن امام رو. امامی که هر لحظه در حال رنج کشیدن هست، اگر حلم نداشته باشه قاعدتا از بین میره. پس چرا از بین نمیره؟ چون حلم داره، یعنی ظرفیت داره. ما این حلم رو خیلی لازم داریم. ما چرا؟ چون اون علم رو به ثمر بنشونه. الان شما میبینید کسانی که حلم ندارن یه چیزی که یاد میگیرن مایه درد سرشون میشه، یعنی احساس میکنن که دیگران خیلی پستن، اون علم رو ندارن، بعد باعث دعوا میشه، درگیری پیدا میکنن با همه. ولی کسی که حلم داره هیچ وقت این مشکلات براش وجود نمیاد، میگه خب اون نمیفهمه دیگه، شاید وظیفه هم نداشته باشه، حتی به جایی هم نمیرسن. فکر نکنه که مساوی هست، مساوی نیست. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ خدا خودش گفته، گفته آیا فکر کرده که مساوی هم کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ کسانی که نمیدانند تعدادشون خیلی زیاده، چون خدا فرموده اکثر الناس لا یعلمون، بیشتر مردم از جنس نادانان هستن، یعنی راه به علم الهی هنوز پیدا نکرده، تو دنیا مونده، چشم ظاهر بین داره، عقلش تو چشمشه. به خاطر همینه که کسی که علم الهی داره هر جایی نمیتونه حرف بزنه و بیشتر اوقات هم مورد شماتته، بهش گیر میدن، بهش ایراد میگیرن، این چه زندگی تو داری. اتفاقا عموم افراد نادان اینجور افراد رو مثلا بیعقل میدونن، میگن اصلا این چه مدل زندگی، خدا با آدم عقل داده، یعنی اینا رو بیعقل میدونن، چون عجیب میشه زندگی، واقعا عجیب میشه، چون از دنیا خارج میشه این شخص، از ماده در میان و از جنس خدا میشه. مثلا وقتی که مریضه دیگه به کسی نمیگه من مریضم، قر نمیزنه، داد و بیداد نمیکنه، جزع فزع نمیکنه، بل هر کی ببینه تعجب میکنه. بعد بعضی ها میان میگن که چرا داد نمیزنی، گریه کن، خودتو خالی کن، چون اون خودشو اینجوری خالی میکنه، چون تو ماده است. فکر میکنه اینم بعد اون شکلی باشه. خب کسی که علم داره اگه حل نداشته باشه کم میاره اینجا، دوست داره اون شکلی باشه نمیتونه. پس اینجا یه طلب باید اضافه کنیم به شدت بعد از طلب علم، طلب حلم از کسی که منتهی الحلم. اگر امام ما بردبار در برابر ما نبود، احدی از ما لیاقت نفس کشیدن نداشت. متوجه این؟ چرا؟ صبره؟ منتها حلم دیگه نهایتش، نهایت اون معنا هست. چرا؟ همون صبره، صبر حقیقی ها، نه صبر اصطلاحی بین مردم. اون صبر اصطلاحی بین مردم همون تحمله که اشتباهه، که سرریز میشه، صبر جمیل میشه حلم، صبر با رضایت، یعنی کم نمیاره، هر لحظه راضیه، این باعث نارضایتی نمیشه. اینه که امامان آغوششون بازه برای همه انسان ها، چون حلم دارن. الان ماها اگه حلم نداشته باشیم هر کسی نمیتونیم تحمل کنیم، اصلا کافیه طرف یک کم اصلا ظاهرش اصلا بی حجاب باشه یا چی باشه، اصلا یه جوری خودش ایش ایش میکنه، جمع میکنه، اصلا انگار ما اصلا حالا بمون وارد این مباحث نمیشه. ولی خب اینجوریه دیگه. ولی امام بخواد اینجوری برخورد کنه واقعا ماها چه جایگاهی داریم؟ حالا اون حجاب نداره، من یه رزیله دیگه دارم که چه بسا بدتر از اون باشه و خودم ندونم، جهل مرکبم داشته باشم که فکر کنم خیلی هم خوبم. پس امام حلم داره که هر لحظه ما رو میپذیره وقتی برمیگردیم و میگیم میخوان و ما رو راه میده. خیلی داستان قشنگی داره داستان ساخته شدن حرم آقای امام رضا علیه السلام. امام رعوف شیخ بهایی ساخته حرم امام رضا علیه السلام رو. این شیخ بهایی به اون بنا که نقشه رو میده اونا میگه ببین این سرده رو نمیسازیم و تا من برم و برگردم. بعد این هم همونجوری انجام میده، یعنی میسازه سرده رو نمیذاره. شب امام رضا میاد به خواب این بنا میگه که فردا میری سرده رو میسازی. بعد این میگه که بیدار میشه میگه بابا شیخ بهایی گفت نساز. بعد این چه خوابی بود من دیدم؟ نمیسازه. میگه نه، شیخ بهایی میاد عصبانی میشه، مثلا دعوام میکنه این حرف. بعد دوباره خواب امام رضا رو میبینه، فکر کنم بار سوم همین اتفاق میفته که دیگه میره تعده رو میسازه. یه دو سه روز این رفته ده مسافرش شکل برای بعد میاد میبینه سردار ساخته، تعجب میکنه، عصبانی میشه، میگه مگه من نگفته بودم نساز، برای چی ساختی تو؟ این تعریف میکنه، میگه که خود آقا امام رضا علیه السلام اومدن گفتن که دستور دادن به من که من بسازم و من ساختم. بعد شیخ ابراهیم میره تو فکر، بنده میپرسه که چی بوده داستان این سردار که تو میگفتی نساز، امام رضا گفت بساز. گفت من یه تلسمی میخواستم تو این سردار قبل از ساختنش بذارم که هر کس که گناهکار باشه نتونه بیاد. نمیتونسته وارد بشه دیگه. واقعا ما اگه بفهمیم میزان حلم امام رو، شاید حالمون خیلی تغییر بکنه. ببینید همینا معرفت امام. من چه نگاهی به امامی دارم که منتهی حلمه؟ واقعا کسی این میزان از معرفت رو پیدا بکنه، دیگه به خودش اجازه نمیده که در محضر امام هیچ حرفی بزنه، هیچ حرفی، چه برسه بخواد گلایه کنه، چه برسه بخواد گلایه کنه یا بگه چرا اینجوری شد. دیگه اینا رو باید دوباره التماس کنه. و اصول الکرم، اصول الکرم، یه موقع میگیم کریم، واقعا آدم فکر کنه میبینه که صفت کریم خیلی کمه برای ما. اصول الکرم، پایه های کرم، ستون های کرم، یعنی اصلا شما این صفت ها رو نگاه کن: رحمت، علم، حلم، کرم. اصل، منشأش، ریشش، معدنش ما هست. ما چی فکر کنیم نسبت به ما؟ بعضی موقع انسان های نادان، خدای نباشی ما جز به اینا، به خودشون اجازه میدن که حتی چیزی رو به امام یاد بدن. یعنی میگن که من میدونم که این خوبه، چرا نمیده؟ پناه میبریم به خدا از این میزان جهالت، پناه میبریم به خدا. معنای کریم علامه گفتن که اصلا تو فارسی ترجمه نداره. خیلی جالب بود بر من این جمله رو از ایشون دیدم، چون سالها بود برام سوال بود کریم یعنی چی. ما تو فارسی خیلی معنای کریم رو محدود میکنیم، میگیم بخشنده، فکر میکنیم کریم کسی هست که هر کی بره در خونش بهش یه چیزی میدن، کسی که درخواست میکنه بهش یه چیزی میدن، اینو معنای کریم میدونیم. اما ببینید چی هست که علامه طباطبایی گفتن که تو فارسی ترجمه نداره. واقعا که حضرت معصوم سلام الله علیه کریمه آل نبی هستن، واقعا باید التماس کنیم که بعضی چیزا رو اون دنیا نفهمیم، چون جز حسرت برامون هیچی نمیمونه. مایی که همسایه حضرتی مجاورین این خونه نبوت هستیم و این صفات در وجود ایشون متجلی بوده، یعنی معصوم بودنشون، شفاعتشون و کریم بودنشون. واقعا کسی تو قوم زندگی کنه مجاور خانم حضرت معصوم سلام الله علیها باشه، دست خالی بره اون دنیا خودش کم کاری کرده. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ کریم، اصول الکرم. باز میگم کریم خیلی کمه، اصول الکرم، پایه های هر چی کرم در عالمه، بزرگواری، بزرگواری. میخوان کرامت آقا امام حسن مشتبه علیه السلام رو برام توضیح بدن، میگن آقا امام حسن مشتبه دو بار زندگیش رو بخشید. یعنی باز میبرن تو بحث چی؟ دادن های دنیایی. خیلی کمه ها، وقتی خوب فکر کنیم میبینیم خیلی تعریف کم و سطحی هست. یا اون داستانی که شنیدیم خیلی معروف از آقا امام حسن مشتبه علیه السلام که فرمانده یکی از دشمنان آقا امیرالمومنین داشت یه جور لعن میکرد امام علی علیه السلام رو و این شخصی بود که مسافرت کرده بود اومده بود مدینه این رو مالش رو زده بودن راه زن ها لعنتش رو به کی میفرستاد؟ نعوذ بالله به امام علی علیه السلام. آقا امام حسن مشتبه ازم داشتن نرم شدن شنیدن این رو گفتن چی شده چرا ناراحتی؟ گفت اینجوری شده من مالم رو بردن. گفت بیا بریم خونه ای ما. برد اینو چند روز آنچنان مثلا اینو نگهداری کرد و مهمانی و چقدر داد خورد این حرفا تمام بساط رفتنش هم جور کرد یه پولی هم اضافه بهش داد برای اینکه برای بقیهش. بعد داشت میرفت تشکر کرد و گفتش که کاش که علی هم مثل تو بود. بعد اومد رفت بعد یکی شنید این حرفش رو گفتش که رو چه حساب این حرف رو زدی؟ گفتش که ببین ما هرچی چوب میخواییم از علیه و بچه هاش اون وقت اصلا اینجور آدم ها هستن. گفت این تو میدونی اصلا این کی بود؟ گفت کی بود؟ ببینی؟ گفت این بچه همون علی بود که داشتی لعنت میکرد. همه این کارا رو میکنن یه جا نمیگن که ما کردیم، یه توقع ندارن، رحمت ناخالص بی توقع بدون چشم داشت از جنس بی نیازی خدا. واقعا یه همچین شخصی، واقعا یه همچین شخصی وقتی خوب فکر میکنی آیا جز اطاعت چیزی حقش هست؟ جز اطاعت، جز چشم و سکوت و دست به سینه ایستادن و منتظر امر بودن و انجام دادن. انشالله که رسیده باشیم به اون نگاهی که امام دوست داره برسیم. انشالله اون تقرب همین الان حاصل بشه. اینی اتقرب و الالله، اون تقربی که به واسطه امام قراره برای ما حاصل بشه همین الان برمون نوشته باشن، امضا کرده باشن، انشاءالله برسیم به نهایت اون چیزهایی که امروز در محضرش قرار گرفتیم در معیت امام، پارتاب امام و با اون به خدا برسیم. سلامت خدا.